أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی، خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس قرآن کریم حاضریم و عاجزانه از خدای بزرگ مسئلت میکنیم همه ما رو اهل فهم قرآن، انس با قرآن و عمل به آموزه‌های نورانی قرآن کریم قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما تدبر سوره مبارکه قمر رو انجام میدیم و مفاهیم آیات بررسی شده، تشخیص سیاق هم صورت پذیرفته، رسیدیم به مرحله جمع‌بندی سیاق ها و ارتباط سیاق ها. سوره قمر در مقام جمع‌بندی و ارتباط سیاق ها یک سوره نسبتاً آسونی محسوب میشه و خیلی بحث پیچیده‌ای ما تو این قسمت نداریم. انشاءالله که بتونیم به نحو احسن این مرحله رو هم انجام بدیم و در این سوره تدبرمون رو کامل کنیم. گفتیم سیاق اولمون آیات یکم تا هشتمه که در حقیقت تو این آیات موضوع بحث مشخص میشه در کل سوره، نوعی اعراض، اعراض از انذارها، اعراض از هشدارها. فضای بحث اینطوره و به تناسب این اعراض و بیفایده بودن انذارها و هشدارها خداوند فرمانی رو به پیامبر گرامی اسلام مطرح میکنه. سیاق دوم این سوره آیات نهم تا چهل و ششم هست، همون فضا داره ادامه پیدا میکنه. چرا ما یک سیاق مستقل دونستیم؟ چون سیر بیان داستان عذاب اقوام گذشته است. یعنی چندین مثال میزنه در طول تاریخ، اقوامی که پیامبران الهی اونها رو هشدار دادن، انذارهایی رو برای اونها آوردن، اونها بی‌اعتنایی کردن و این اقوام عذاب شدن. در پایان هم خطاب به کفار معاصر قرآن نتیجه میگیره که خب حالا شماها مگر وضعتون بهتر از کافران طول تاریخه؟ شما به همون سرنوشت دوچار خواهید شد و اگر خیال میکنید که به هر حال شما در کنار هم قدرتی هستید که میتونید اراده خدا رو مغلوب کنید، اینم یک خیال باطلی بیش نیست و جمع شما دچار هزیمت خواهد شد، شکست خواهید خورد. این بحثه. سیاق سوم هم که آیه 47 تا 55، اینم تفکیک میکنه انسانها رو در فضای قیامت، مجرمین و متقین رو به تفکیک در فضای قیامت معرفی میکنه. پس سه قسمت، سه تا سیاق رو بررسی کردیم. حالا سیاق اول، در مقام جمع‌بندی هر سیاق ما یک توجهمون توجه به فضای سخنه. حالا اگر سیاق اول رو یک مرور بکنیم متوجه فضای سخنش میشیم. اقتربت ساعت و انشق القمر و ان یروا آیتا یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. این آیه دقیقاً فضای سخنه. ان یروا آیتا یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. یعنی ما در این سیاق با کسانی روبرو هستیم که اگر آیه ای ببینند، اگر نشانه ای ببینند که با توجه به آیه قبلی این آیه و نشانه بر چه چیز دلالت میکنه؟ بر قیامت. اگر آیه و نشانه ای بر حقانیت قیامت ببینند اعراض میکنند و سیره اینها اینه که هر آیه و نشانه ای رو در این زمینه سحر قلم داد بکنن. یعنی اگر هم واقعا ببینن یک نشانه تأثیرگذاری که حقانیت قیامت را ثابت میکنه آمده، اینها چون نمیخواهند بپذیرند راحت متهم میکنن، میگن اینم سحره، اینم جادوه، یه جادویی به دنبال سحر و جادوی گذشتگانه. و کذبوا و تبعوا اهواءهم، اینم ادامه فضای سخنه. پس اعراض، اتهام زنی به اینکه سحر است، تکذیب، تبعیت از هواهای نفسانی. پس ما با کیا روبرویم؟ آیات حقانیت قیامت را ازش پشت میکنن بهش و متهم میکنن این آیات را به سحر. پیغمبری که این آیات رو بهشون ارائه داده، این پیغمبر را تکذیب میکنن و به جای تبعیت از این پیغمبر، از هواهای نفسانی خودشون تبعیت میکنن. یعنی خروجی این میشه که بالاخره اتباع از پیغمبر ندارند. حالا ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حکمت بالغه فما تغن النذر، اینم باز به فضای سخن کمک میکنه. یعنی آقا اینا کسانی نیستن که خیال کنید حجت بر اونها تمام نشده. خبرهایی که بازدارنده باشد از طول تاریخ زیاد به اینا رسیده، خبرهایی که هر کدامشون محکمند، هر کدامشون در هدایتگری به بلوغ رسیدند، حکمتون بالغه، ولکن فما تغن النذر، این انذارها درباره اینها سودی نمیبخشد. پس ما ببینید فضای سخنمون کامل مشخص شد. فضای سخن، فضای سخن انسانهایی است که نشانه های حقانیت قیامت رو ازش پشت میکنن، متهم میکنن، تکذیب میکنن، تابع هوای نفسانی هستن، به نقطه ای رسیدن که ما به این نقطه میگیم نقطه انذار ناپذیری، نقطه بیفایده بودن انذارها. فما تغن النذر، دیگه انذارها برای اینا سودی ندارد، هرچی هشدار میدی فایده ای دیگه به حال اینا ندارد. این فضای سخن ماست. حالا اینجا که خدا به پیامبر میفرماید تول عنهم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر و غیره، اینا رو دیگه به فضای سخن میتونیم دخالت ندیم. با همون 5 تا آیه اول فضای سخن مشخص میشه. در واقع قدم دومی که این سیاق بر میداره در دسته دوم از فتول عنهم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، این فتول عنهم یک بیانی است به عنوان تنها راه باقی مانده در نجات این جماعت. مثل اینکه خدا میخواد دیگه آب پاکی رو دستشون بریزه. بابا با این دست فرمونی که شما دارید میرید، فردای قیامت یکی به دردتون خواهد خورد که اونم شما از دست بگید میدهید. اگر بنا بود در روز قیامت کسی به فریاد شما برسد، شما را زیر چتر حمایتی خودش قرار بدهد، به سمت سعادت و نجات حرکت بدهد، اون همین پیغمبری است که شما متاسفانه آیات و نشانه‌هایی رو که او آورد تکذیب کردید، او را دروغگو دانستید و دعوت او را لبیک نگفتید. پس فردای قیامت هم او به شما پشت خواهد کرد. همین امروز من پیغمبرم را مأمور میکنم تول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر، پیغمبر تو فردای قیامت که اون داعی به سوی امری ناشناخته میخواند، یعنی داعی جهنم، فردای قیامت که داعی جهنم اینها را میخواد به سوی اون عذاب سخت ناشناخته جهنم بکشاند و ببرد، اون روز از تو خواهش خواهند کرد که یه نگاهی هم به ما بنداز و ما را از این فلاکت و بدبختی نجات بده. پیغمبر تو اون روز در قبال اینها مسئولیتی نداری. فتول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر مهتعین الی الداع. امروز دعوت تو را لبیک نمیگن، باشه، فردای قیامت بخواهند یا نخواهند به ناچار باید دعوت اون داعی جهنم را لبیک بگن و پشت سر او حرکت بکنن. امروز میگن همراهی با تو سخت است، باشه، سختی را فردا خواهند دید. یقول الکافرون هذا یوم عسر، فردای قیامت این سختی را خواهند دید. اصلا این سیاق طراحیش طوریه که یه دستش فضای سخنه، یه دستش سیر هدایتیشه. یعنی کل آیات 1 تا 5 که دسته اول این سیاقه تا قبل از فتول عنهم، همه ی آیات داره فضای سخن مشخص میکنه. یا قیامت نزدیک شده، اینا ولی از آیه های قیامت معرضند، رویگردانند. آیه ها و نشانه های قیامت را سحر میدانند. پیغمبری که این آیه ها را ارائه میدهد تکذیب میکنند. به جای اینکه دعوت اون پیغمبر را لبیک بگن و تبعیت از این پیغمبر بکنند، از هواهای نفسانی خودشون دارن تبعیت میکنند. هر حجتی هم که برای اونها اقامه می شود فایده‌ای به حال اونها ندارد، که ندارد. به نقطه‌ای رسیدند که انذارها بی تأثیر است روی اینها. اینا تا خود آیه 5 تمام آیات داره فضای سخن رو میگه. اما دسته دوم که از آیه 6 تا 8 تو این دسته، همین آیاتی که الان دارید میبینید، تو این دسته اون اقدام هدایتیه. این اقدام هدایتی آب پاکی ریختن رو دست ایناست. پیغمبر من، همین الان که تو دنیا هستیم، من به توی پیغمبر دستور میدم فردای قیامت از اینها چی باش؟ رویگردان باش، همونطور که امروز از تو رویگردان بودن. تو دیگه در قبال اینها فردای قیامت مسئولیتی؟ ببینید خیلی مسئله است ها. انسان ها برسند به جایی که خدا پیغمبر را از احساس مسئولیت در قبال اونها بخواد چیکار کنه؟ منصرف کنه و منع کنه. یعنی این دیگه اون نقطه پایان انذارناپذیریه، نقطه پایان بدبختی یک جماعتیه. من فکر میکنم سوره قمر، حالا با توجه به این سیاق اولش و سیاقهای بعدی که وارد میشیم و میخوانیم، سوره قمر به نوعی بیانیه پایانی پروردگار درباره مردمی است که دیگه از گردونه دغدغه‌مندی و مسئولیت پیغمبر خدا میخواد چیکارشون کنه؟ خارجشون کنه. میخواد بگه دیگه اینا تموم، دیگه برای اینا تموم شد، برای اینا تمام شد، تو مسئولیتی در قبال اینا نداری، فردای قیامت هم به اینا پشت کن. و حالا اینا دلشون خوشه که تو سیاق بعدی میاد، دلشون خوشه که درگیر میشن با خدا، بذار تو همین دلخوشی احمقانه خودشون بمونه. بیانیه ایست که خدا میخواد بگه من اگر به اینا رو از دایره احساس مسئولیت پیغمبر دارم میارم بیرون، ظالمانه این کار رو انجام نمیدهم. فکر نکنید که من به وظیفه الهی خودم که خودم بر عهده گرفتم، به اون بالاخره مسئولیت پروردگاری خودم که باید مردم را هدایت کنم، فکر نکنید من به این پشت کردم. نه، اینا اون آدمایی هن که حجت بالغه هم حکمت بالغه هم سودی به حالشون نمی بخشه. اینا اون آدمایی هن که معجزه هم میارم میگن سحره، حجت اقامه میکنم فایده‌ای به حالشون نداره. خب دیگه اینا کار رو به جایی رسوندن، نمیتوان منتظر هدایت شدن اینها بود، نمیتوان. رضا پیغمبر میگه دیگه حجت بر اینا تمامه، پشت کن به اینا، بی خیال اینا باش. خدا نکند انسان، ببین این انسان ها شاخ و دم خاصی رو کلشون نیستا، رو بدنشون نیست، اینا آدم معمولی هن ظاهرشون نگاه بکنی، ولی به این نقطه ای رسیده که اصلا براش مساویه. هر چقدر میخوای هشدار بدی، چیزی به نام هشدار برای او اصلا منعقد نمیشه. این دیگه اون سنسورهای حساس در قبال هشدارش کلن از کار افتاده. دیگه چیکار کنیم شما یه تکونی بخوری؟ دیگه چیکار کنیم شما یک تأثیری بخوای بپذیری؟ اون نقطه یه جورایی میشه گفت ناامید شدن از نجات اینهاست. لذا محتوا سنگینه، هرچند که این محتوای سنگین به هر حال محتوای سنگین به ظاهر ساده به نظر میاد، تول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر، ولی یک اظهار حسرت بسیار عظیم در قبال این افراده. خب این سیاق تمام. حالا اینجا من یک عنوانی براش آوردم، اما تو عنوان کتابمون کامل تره. هشدار، انذار، اتمام حجت، در واقع دعوت پیغمبر به روی گردانی، این بهتره، دعوت پیغمبر به روی گردانی از مکذبانی که انذارها را انکار میکنند، حجت بر اونها چه شده؟ تمام شده. پیغمبر از اینها چه باش؟ روی گردان باش. اما سیاق دوم، ببینید این نکته را هم بگم، ما حالا فقط در سوره قمر نیست، در سوره های دیگه هم این حالت وجود داره. تو همون نقطه ای که خدا دارد اعلام می کند که بابا تو با این رفتارت، با این سیره ای که در پیش گرفتی، دیگه از دایره احساس مسئولیت خدا پیغمبر افتادی بیرون، تو همین نقطه تمام تلاش را خدا برای توبه، برای منصرف کردن این افراد چه میکنه؟ به کار میبره. این که شما دیگه به نقطه انذار ناپذیری رسیدی، باعث نمیشه که خدا در اتمام حجت کردن با این افراد کلن دیگه حرف نزنه، کلن بابو ببنده بگه تموم شد. نه، بازم حجت را تمام میکنه. یا اگر یک اندک امیدی تو اون اعماق وجود یک نفر، حتی یک نفر، یه اندک امیدی وجود داره که یه جایی بالاخره یه تلنگری بخوره و مسیرشو عوض کنه، اون بشه، یا اگر این هم نمیشه، حجت خدا برای عذاب کردن اونها قوی و قوی و قوی تر بشه. یعنی فردای قیامت دیگه هیچ راه عذر تراشی، هیچ راه بهانه جویی که یه بار دیگه هم گفته بودی، شاید ما چه می شدیم؟ مسیرمون رو عوض می کردیم. یه بار دیگه هم اگه هشدار داده بودی. لذا خود خدا که داره اینجا میگه پیغمبر روی گردان باش، خود خدا تو همون سیاق عملا داره به اونا میگه بابا بسه دیگه، بسه دیگه، آخه تا کی میخواید تو این وضعیت بمونید؟ چرا اینقدر خودتون رو به نفهمی میزنید؟ یه نگاه بندازید دور اطرافتون رو. الان سیاق دومی هم که واردش میشیم، تو این سیاق دوم هم همین حالته. خود خدا در سیاق اول فرمود ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر حکمتون بالغتون فما تغن نذر. میگه آقا این خبرهای تاریخی سودی به حال اینها بگید نبخشید. اما دو مرتبه در سیاق دوم خدا شروع میکنه خودش اخبار رو دو مرتبه ذکر میکنه. تو سیاق اول میگه ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر حکمتون بالغتون، بگید فما تغن النذر. علل قاعده ما میگیم خب حالا که اینطوره، پس دیگه ذکر کردن دوباره اخبار عذاب اقوام گذشته برای چیه دیگه؟ خودت میگی فایده‌ای به حالشون نداره. چرا از دو مرتبه تو سیاق بعدی شروع میکنی ذکر میکنی و بعد در پایان هر قسمتش هم میگی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر؟ هل من مدکر؟ هست کسی متذکر بشه؟ این هل من مدکر سرزدن ها و فریاد هل من مدکر سردادن های خدا میخواد اگر یه تهموندهی سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا، خب اون همه اتفاقات افتاده بود که نشون میداد دیگه این مردم راهی رو که رفتن بر نمیگردن، دیگه اینا از صبح تا مثلا ساعت 2-3 بعد از ظهر یاران رو کشتند، بنی هاشم را کشتند، بزرگترین جنایت ها را کردند، خود سید الشهدا علیه السلام مونده. بازم اونجا میگه آقا هست کسی بره از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ شاید کسی، یه نفر تو اون چند هزار نفر شاید تکون خورد. اگه یه نفرم هست که هنوز یک امیدی به نجات او هست، بذار غربال بشه بیاد این طرف. نیست آقا، این کار بیهوده خواهد شد. نه، بذار حجت هرچه سنگین تر بر شقاوتمندان چه بشه؟ تمام بشه، که فردای قیامت مستحق عذاب سختری باشن. اینجوریه، یعنی سبک قرآن اینه، نه اینکه من بگم سوره قمر اینه. شما تو هر سورهی که برید، در تمام اون جاهایی که خدا داره یک عده‌ای رو از دایره احساس مسئولیت برای هدایت و نجات کنار میگذاره، به بیانهای مختلف به پیغمبر میگه که با بیخیال اینا باش، کم مونده خودتو بکشی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا لعلک باخ و نفسک الله یکونو مؤمنین، کم مونده خودتو بکشی، قرار نیست اینقدر خودتو به زحمت بندازی. تو تمام اون جاها باز خدا خودش اون حجت رو بیشتر از قبل راجع به همین گروه چیکار میکنه؟ تمام میکنه. الان ببینید، همون خدایی که در سیاق اول فرمود لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر حکمت بالغه فما تغنی النذر، همون خدا شروع میکنه دو مرتبه داستانهای انباء و اخبار گذشتگان را در بیانی کوتاه ذکر میکنه، با دو تا روی کرد، هم روی کرد عذاب اون اقوام، هم روی کرد نجات پیغمبر. اولا یه دلداری برای پیغمبر باشه، یه تهدیدی برای اونا باشه. در پایان هر کدومش هم میگه آقا لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، موند کسی؟ هست کسی؟ امید میره کسی اینا رو بشنوه تکون بخوره؟ اگر هست بیاد، اگر هم نیست حجت تمام بشه، باز هم حجت رو حجت تمام بشه. خدا در اتمام حجت یه مفهوم مطلق است یا مشکک است؟ مشکک یعنی چی؟ یعنی ذل مراتب، یعنی رتبه بندی شده. اتمام حجت مطلقه یا مشککه؟ مشککه، یعنی رتبه بندی داره. اتمام حجت وقتی شد دیگه نمیشه دوباره اتمام حجت کرد. چرا؟ دوباره هم میشه، سه باره هم میشه، سی باره هم میشه. هر بار بیشتر اتمام حجت بکنی، اون فردی که این حجت را بهش بی‌اعتنایی میکنه بیشتر مستحق عذابه. در سیاق دوم میفرماید، خب سیاق اول تمام، سیاق دوم میخوایم تو سیاق دوم چیکار کنیم؟ بازم اول فضای سخن، سیر، جهت. فضای سخن همونه، حالا برای اینکه مطمئن بشیم همونه، ببینید کذبت قبلهم، پس اینجا همچنان فضای چیه؟ تکذیبه. حالا قوم نوح کذبوا عبدنا، تکذیب کیه؟ پیغمبران الهیه. پس فضای تکذیب پیغمبر که در سیاق قبلی بود اینجا هم هست. قالوا مجنون و زجر، اتهام زنی، همچنان اینجا هم جزء فضای سخنه. دعا ربه انی مغلوبون، پیغمبران الهی توی فشارند. اینو در سیاق اولم میشد گفت، اونجایی که گفت فتول عنهم یوم یدعدا، چرا پیغمبر رو مخاطب قرار داد که تو از اینا روی گردان باش؟ چون حضرت تو فشاره. این تکذیب کیو دارن تکذیب میکنن؟ پیغمبر را. انی مغلوبون فانتصر، فشاری که روی پیغمبران الهی، روی پیغمبر اسلام وجود داره. باز بیاد جلوتر، اونجایی که میفرماید بله فکیف کان عذابی و نذر، انذارها بی فایده است، هشدارها بی فایده است. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، که کاری نداریم. تمام داستانهای بعدی هم همینه، داستانهای بعدی هم هر کدوم با یه بیانی، با یه ریزکاری هایی، همون فضای تکذیب پیغمبران، اتهام زنی به پیغمبران، اعراض کردن از پیغمبران، پشت کردن به اونها، لبیک نگفتن به اونها، دعوت اونها را نخوندن، نشنیدن، همین فضا در تمام این آیات ادامه داره. نیازی به استخراج ریزش دیگه نیست، چون ریزکاری ها خیلی تو بحث فضای سخن برای ما مهم نیست. توی جهت و سیر هدایتی رو ریزکاری ها کار میکنیم، اما تو فضای سخن همین که بدونیم فضای بحث چیه، برای ما روشنه فضا همون فضای تکذیبه، همون فضای اعراضه، همون فضای اتهامزنیه، همون فضای بیفایده بودن انذارها و هشدارهاست. اون چیزی که اینجا ما میخوایم اضافه بکنیم از قسمت اکفار و کمه، اون ویژگی که تو فضای سخن این سیاق اضافه میشود، اونی که بعد از بیان همه این داستانها خدا میفرماید اکفار و کم خیرون من اولائکم ام لکم براعتون فی الزبور ام یقولون نحن جمیعون. بگید این نکتش، ام یقولون نحن جمیعون منتصر. یعنی اون چیزی که به فضای سخن اضافه میشه اینه، مکذبان پیغمبر، این کسانی که انذارها در عهد پیغمبر روی اینا اثر نمیگذارد، اینها یه رویکرد بهشون اضافه شده در مقایسه با اقوام گذشته. اینا بو برده اند که این بار مانند تاریخ بنا نیست با اراده هایی مثل سیل و زلزله و سنگ و طوفان و نمیدونم شن و با امثال سیهه و امثال اینها کفار چی بشن؟ بگید نابود بشن. اینا فهمیدن با توجه به قرآن این بار اراده خدا این است که ریشه کفر را به دست کیا بکنه؟ به دست مؤمنان. به وسیله چی؟ جهاد. پس این بار عذاب خدا جنسش چیه؟ جنگ مؤمنان با بگید کافران. خب اگر جنگه، اینا با خودشون نشستن حساب کتاب کردن، میگن آقا جنگه، نحنو جمیعون بگید منتصر، ما یه جوری کنار هم میمونیم، یه جوری از هم دیگه حمایت میکنیم، یه جوری یکدیگر را تقویت میکنیم که هیچ وقت این دست خدا که دست مؤمنان باشد برای نابودی ما هیچ وقت کارگر نیفتد، هیچ وقت مؤثر نباشد، همیشه ما پیروز باشیم، همیشه ما پیروز باشیم. یه اراده اینطوری، اینو بعد تو فضای سخن ببینیم یه چنین اراده ای. یعنی مکذبان معرضه از آیات الهی، همینایی که هشدارها درشون اثر نمیگذاره، الان در عهد قرآن برنامه ریزی شده در تلاشند که خدا را در عذاب کردن خودشون ناکام کنند. اونها میدانند که خدا میخواهد با مؤمنان اونها را نابود کند و به وسیله جهاد اونها را نابود کند، پس خودشون را تقویت میکنند، نحن جمیع منتصر و ما پیروز میشیم، خدا دیگه نمیتونه بر ما کاری بکنه. شما نگاه کنید در دنیای امروز ما همین رو قشنگ میبینید. این ظاهر قضیه یه مقدار گاهی اوقات مورد غفلت واقع میشه، ولی آشکاره. شما نگاه بکنید، خودش سردمدار استکبار جهانی، دولت پلید آمریکا، صدها کلاهک هسته‌ای آماده به شلیک با موشک‌های قاره پیما دارد، میلیون‌ها دلار هزینه تولید، ساخت، نگهداری نسبت به همین کلاهک‌های هسته‌ای رو تصویب می‌کنه و خرج می‌کنه، با قلدری تمام می‌ایسته میگه که شما حتی مطالعات صلح‌آمیز هسته‌ای هم نباید بکنید، نحن جمیع منتصر، ما پیروزیم. هر چیزی که بخواد معادله را به هم بزنه در جهان، معادله نحن جمیع منتصر را که کفار بهش دل خوش کردن و میخوان دنیا را قبضه کنن، هر چیزی که بخواد این معادله را به هم بزنه، اینا باش مشکل دارن و نمیذارن. هر چیزی که باعث اقتدار مؤمنین بشه، اقتصادشون باشه، نمیدونم مسائل نظامیشون باشه، فرهنگشون باشه، هر چیزی که باعث انسجام، وحدت، اقتدار مؤمنین بشه، اونها براش برنامه ریزی شده کار میکنن. این نیستش که رها کنن بشینن نگاه کنن تا مؤمنین به اقتدار برسن. و زیر پوستی اون منجی را که مؤمنین منتظرش هستن، اونا بیشتر از ما منتظرش هستن، منتظر کشتنش، منتظر ناکام کردنش. یعنی قشنگ جنگ دیگه، یه مسافه این دفعه که خداوند تو این سوره میگه که سیهزم الجمع و یولون الدبر، این جمع بالاخره در آینده دوچار چی میشه؟ هزیمت میشه، دوچار شکست میشه و اینا پشت میکنن. اما حالا کیه این سیهزم؟ این سیهزم 100 سال بعد، 300 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، الان 1400 سال از سیهزم الجمع و یولون الدبر بگید گذشته. باشه، خدا میگه سیهزم الجمع و یولون الدبر، باشه، بالاخره این وعده محقق میشه. حالا به دست چه کسانی؟ خب پس تو سیاق دوم این فضای سخن رو اضافه میکنیم. حالا با توجه به این فضای سخن یه بار دیگه مرور میکنیم سیاق دوم رو. تو سیاق دوم چه اتفاقی میفته؟ خداوند از زمان حضرت نوح علیه السلام آغاز میکنه، از اولین عذابی که در تاریخ بشریت رو زمین اتفاق افتاده شروع میکنه. میگه قبل از اینا قوم نوح تکذیب کردند بنده ما را، متهم کردند بنده ما را. نوح علیه السلام به جایی رسید که مغلوب شد، از خدا کمک خواست. ببینید شروعش مغلوبون فنتصر نحن جمیعون، آخرش منتصر. نوح علیه السلام مغلوب شد، از خدا کمک خواست، خدا دست به کار شد یا نشد؟ دست به کار شد. ففتحنا ابواب السماء به ما این منهمر، فجرنا الارض عیونن، فالتقل ما علا امر قد قدر، خوندیم آیاتو. نوح را نجات دادیم و در عذاب اون مردم آیه‌ای باقی گذاشتیم، نشانه‌ای باقی گذاشتیم برای کسی که اهل تذکر پذیرفتن باشد. چطور بود عذاب ما؟ چطور بود انذارهای ما؟ آقا قرآن را آسان کردیم که متذکر بشید، تذکر بپذیرید. این قدم اول. پس ببینید ما یک بار تو همون اولین عذاب در این دنیا، اونجایی که تمام معادلات میگفت که نوح مغلوب است، خود نوح هم به خدا گفت خدای من چی شدم؟ مغلوب شدم. تمام معادلات میگفت نوح مغلوب است و کفار غالبند، نوح شکست خورده و اونا پیروزند. آیا خدا پشت این معادلات گیر کرد؟ نه، خدا وارد شد، نوح را نجات داد، کافران را عذاب کرد. این یک. میخواید متذکر بشید؟ خب بشید. ما به وضوح در قرآن داریم این چیزها را بیان میکنیم. قرآن را برای متذکر شدن آسون قرار دادیم. هست کسی متذکر بشه؟ خب بسم الله، متذکر بشید. خب آمدیم جلوتر. آقا اون یه بار بود، اون یه بار بود. قوم عاد رو چی میگید بعد از قوم نوح؟ قوم عاد هم تکذیب کردند. عذاب چطور بود؟ انذارها چطور بود؟ ما اونها را با ریح سرسر در یوم نحس مستمر که مردم را مانند اعجاز نخل منعقر میکند و به زمین میکوبید نابودشون کردیم. چطور بود عذاب ما؟ منقهر. فکیف کان عذابی و نذر، چطور بود عذاب ما؟ چطور بود هشدارهای ما؟ قرآن را آسون کردیم، متذکر بشید. هست کسی متذکر بشود؟ خب اینم دوتا. شما ببینید در اون جایی که قوم عاد با اون همه دبدبه و کبکبه برو بیا، اینا عذاب شدند. بعد از اونا قوم ثمود، کذبت ثمود و به نذر، اینا هشدارها را جدی نگرفتن، تکذیب کردن، گیر دادن که آیا یک بشر را تبعیت بکنیم؟ آیا ذکر از بین این همه آدم بر این بشر نازل شده؟ متهمش کردن به کذاب بودن، به اشر بودن. خداوندم اونها را گرفتار یک فتنه ای کرد، یک ناقه ای را فرستاد، مایه آزمایش اونها قرار داد، در نهایت اون ناقه را پی کردند. خب عذاب من چگونه بود؟ هشدارهای من چگونه بود؟ با یک صیحه واحده نابودشون کردیم، مانند خار و خاشاکی که از اونها دیوار باغ درست میشه، این مردم را پوسیده و خوش کردیم، نابودشون کردیم، از بین رفتن. قرآن را برای ذکر آسون کردیم، هست کسی متذکر بشه؟ این ستا تاریخ را خدا داره مرور میکنه که بگه بابا بی خود به جمع خودتون دل خوش نکنید، این جمع دچار هزیمت خواهد شد. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. درست خدا این بار اراده نکرده است که با طوفان یا با ریح سرسر یا با صیحه نابودتون کنه، میخواد با جنگ نابودتون کنه، ولی معنیش نیست که نمیتواند. بعد از اینها قوم لوط را ببینید که اونها هم انذارها را تکذیب کردند با ارسال یک حاسبی به غیر از آل لوط که در سحر نجات داده میشون، بقیه را ما نابود کردیم. لوط علیه السلام اینها را از عذاب ما ترسونده بود، ولی مسخره کردند، انذارهای ما را نشنیده گرفتند و حتی کار را وقاحت را به جای رسوندند که از مهمانهای لوط برای خودشون دنبال کامجویی بودند. اون مهمانهایی که مأمور عذاب این قوم بودن از جانب پروردگار، اون عذاب اینها را گرفتار کرد. خب قرآن را آسون کردیم برای ذکر، فهل من مدکر؟ اینم چهارمین داستان. از اینها بگذریم برسیم به آل فرعون. آل فرعون در اوج اقتدار، موسی علیه السلام رو در مقابل خودشون یک قدرت ناچیز میدیدن. فرعون میگو انهم لشرزمتون قلیلون، نه یه جماعت شورشی کوچکی هستن، نابودشون میکنیم. خداوند چگونه برخورد کرد با آل فرعون؟ اینا آیات را تکذیب کردند، خداوند مقتدرانه و به شکل شکست ناپذیر و مقتدرانه اونها را گرفتار کرد، اونها را هم عذابشون کرد. حالا شما بگید ببینم ای کفار معاصر قرآن، شما قراره بهتر از اونها هستید عذاب نشید؟ که این حرف خندداریه. اونا شیعان شما ائمه کفرید، برای شما براعتی در کتابهای آسمانی آمده، خدا گفته نه دیگه من تا اینجا عذاب کردم دیگه، در این نقطه سنت من چه شد؟ بگید عوض شد دیگه، از این به بعد بنا ندارم کفار را عذاب کنم. همچین حرفی هست که خودتونم میدونید چنین سندی وجود ندارد. نه، ام یقولون نحن جمیع منتصر، دلتون خوشه که جمعی دور هم و خدا را مغلوب میکنید. دیگه الان دوره نوح بگید نیست، دیگه دوره عاد نیست، دوره ثمود نیست، دوره لوط نیست، قوم لوط دوره ماست، دوره علم است، دوره اقتصاد است، دوره تکنولوژی است، دوره تجهیزات قدرتمند دفاعی هست. خدا هم که میخواد با جنگ و جهاد با ما روبرو بشه، خب حالا بجنگ تا بجنگیم، نحن جمیع منتصر. خدا یک کلمه جواب میده، اگر چنین خیالی دارید این داستانها رو شنیدید، اگر چنین خیالی دارید بی زحمت کور خوندید. سیهزم الجمع و یولون الدبر، بل ساعت و موعدهم و ساعت و ادها و امر، جمع که دوچار هزیمت خواهد شد، هرچند حالا چون ممکنه طول بکشه خدا این حرفو میزنه، هرچند تازه وعده اصلی عذاب پروردگار عذاب دنیا که نیست، وعده اصلی عذاب برای کجا ذخیره شده؟ برای ساعت، بل ساعت و موعدهم و ساعت و ادها و امر. اما از اونم که بگذریم، همین دنیا هم شما دچار هزیمت خواهید شد. خب اگر نگاه بکنید در این آیات مخاطب اکفارکم خیرون من اولائکم، در این آیات مخاطب همین کفار مکذب پیغمبر اسلامن، اینا که انذارهای پیغمبر رو نشنیده میگیرن، اینا دارن دعوت میشن به اینکه آقا بیاید تذکر بپذیرید از قرآن، دست از این لجاجت کور بگید بردارید، بی خود دل به جمع و جمعیت و ما پیروز میشویم و اینا خوش نکنید، که این یک توهمی بیشتر نیست. در واقع پس سیر هدایتی رو اگر بررسی کنیم، دسته ها چیا شد؟ دسته ها تک تک این داستان ها شد، در تک تک این داستان ها تا برسیم به اکفارکم خیرون من اولائکم، تا برسیم به اکفارکم خیرون من اولائکم، که این هم شد در واقع دسته پایانی. در تک تک این دسته ها دعوت شدن اینها که از قرآن تذکر بپذیرید، و در دسته پایانی مخاطب واقع شدن که دل به جمعیت خودتون خوش نکنید، گرفتار عذاب خواهید شد. دعوت کافران مکذب رسول منذر به تذکر پذیری از قرآن، عاقبت دردبار این اقوام گذشته را در طول تاریخ بشری بخوانید، بفهمید، متذکر بشید. حالا کامل ترش بخواید بکنید، دل خوش نکنید به این جمعیت که بتونید با تکیه به این جمعیت در مقابل اراده پروردگار بایستید. اما سیاق سوم، سیاق سومم فضای سخنش از همین آیه ان المجرمین فهمیده میشه. مجرم اینایی که در واقع پیغمبر اکرم را تکذیب میکنند، آیاتی را که ایشون ارائه میدهد سحر میدانند، از ایشون تبعیت نمیکنند، از هواهای نفسانی خود تبعیت میکنند، اینهایی که از عذاب اقوام در طول تاریخ هیچ تذکری نمیپذیرند، ذکر این تاریخ را در قرآن مایه تذکر خیشتن قرار نمیدهند، اینا در روز قیامت نابود خواهند شد، عذاب خواهند شد. به چه دلیل؟ به دلیل جرم. ببینید خدا فردای قیامت که میخواد مؤاخذه کنه، به دلیل مجرم بودن مؤاخذه میکنه. شما چون تذکر نپذیرفتی، چون انذارها درباره شما مؤثر واقع نشد، مجرم شدی، یعنی آمدی اقداماتی انجام دادی که در دادگاه این عالم جرم محسوب میشه، در نظام این عالم جرم تلقی میشه. جرم هم پیگرد داره. اینجا خدا میتونست به جای ان المجرمین فی ضلال و سعور بفرماید ان المکذبین فی ضلال و سعور. میتونست به جای ان المکذبین، چون در طول سوره همش بحث از مکذبین بود دیگه، میتونست به جای مکذبین بفرماید ان الکافرین فی ضلال و سعور، ان المستهزئین فی ضلال و سعور. اما از این عناوین استفاده نکرد، از عنوان جرم استفاده کرد. شما مرتکب جرم شدی. یه بار این بود که کسی میگه آقا من اگرم نپذیرفتم انذارها را، جرمی هم مرتکب بگی نشدم، خب برای چی منو میخواد عذاب بکنید؟ خب نه، ما کسی که جرمی را مرتکب نشده که نمیخوایم عذاب بکنی. شما کسانی هستید که انذارها را رد میکردید تا تابع هواهای نفسانی خودتون بشید، مجرم شدید. پس دیگه فردای قیامت هم نمیتونید بگید که بله عجب، یه آزادی اندیشه هم در دنیا نبود، حالا یه عده قبول داشتن ما قبول نداشتیم، چون قبول نداریم میخواید ما رو بسوزونید؟ نه، چون قبول ندارید میسوزونیمتون، چون قبول نداشتید و در نتیجه چه شدید؟ مجرم شدید، جواب بدید. لذا نقطه مقابل هم میاره، میگه چی؟ میگه متقین. ببینید متقین، ان المتقین فی جنات، مجرمین متقین. این تعبیر مجرمین و متقین اولا میخواد بگه عذاب و پاداش قیامت صرفا رو مسائل ذهنی دنیا بار نمیشه، اون عذاب و پاداش قیامت رو واقعیت زندگی دنیای شما بار میشه. کسی مجرمانه زندگی کرده یه وضعیتیه، متقیانه یه وضعیتیه، ولیکن همون ذهنیت ها، همون بینش هاست، همون تکذیب است که یک کسی را کرده مجرم،
همون ایمان است که کسی را کرده متقی. پس اهمیت مسائل فکری بالاست. شما نمیتونید بگید خب اینجا اختلاف نظر ما داریم. اختلاف نظر اگر صرفا در مرحله اختلاف نظر میخواست بمونه، یکی میگه آقا نظر من این است که این عذابهایی که در طول تاریخ داره قرآن بیان میکنه دروغه، اینجوری نیست، این نظر منه، من رفتم به لحاظ تاریخی تحقیق کردم فهمیدم که همچین اقوامی با چنین سرنوشت هایی در طول تاریخ نبودن، در دنیا به ثبت نرسیده تجربه هایی که اقوام به خاطر تکذیب پیغمبران دچار عذاب شده باشن. این نظر منه. اون یکی می گفت نه خیر، نظر بنده این است که شده، من تحقیق کردم بررسی کردم این طوره شده. خب میشه اختلاف نظر، اختلاف فکری. اما مسئله اینجاست که این اختلاف تو این نقطه باقی نمیماند. تویی که داری انکار میکنی و تکذیب میکنی میدونی چرا داری این کارو میکنی؟ چون میخوای راه جرم بری، تو میخوای هر کار دلت میخواد بکنی. این یکی هم که پذیرفته تقوا پیشه کرده. ما فردای قیامت رو عنوان جرم و تقوا شما ها را محاکمه میکنیم. دیگه اون موقع نگید بگید اختلاف نظر بود چرا ما را داری عذاب میکنی. اختلاف نظر مال تا قبل از جرم و تقوا بود. این سیاق پایانی رو کسی بفهمه متوجه یه نکته ای میشه. آقا گیریم شما به لحاظ فکری قانع نشدی که عذاب، انذارها، عذابهایی که در بیان انبیا بوده راست بوده، گیریم قانع نشدی، بالاخره تهش یه چیزی باید بفهمی. این دنیا حساب و کتاب داره، قانون داره، خالق این دنیا به یه عده میگه مجرم، به یه عده میگه متقی. حالا اصلا عذاب هست یا نیست، چجوری میخوای زندگی کنی؟ میخوای طبق نظر خالق این عالم که توسط پیغمبران به بشر منتقل کرده زندگی کنی؟ خب مشکلی نیست. میخوای مجرمانه زندگی کنی؟ پس فردا نیایی بگی اختلاف نظر بود. اختلاف نظر چی؟ این دادگاه روی جرم و تقوا سواره ها. اون راهی را که خدا باز گذاشته اگر میری خب برو. اگر میخوای راه های ممنوعه را بری دیگه جرمه. به طرف میگن آقا در فلان کشور قوانین سختی برای تخلف های رانندگی وضع شده، اگر کسی مثلا دوبل پارک کنه، چراغ قرمز رد کنه، جهت مخالف رانندگی کنه، یه طرف رو بره و و و مجازات های سنگین، چند ماه چند ماه حبس داره. میگه نه بابا دروغ نگو، حبس چی؟ میگه بابا باور کنه حبس داره، برای یه دوبل مثلا میبرن 3 ماه تو زندان. دروغ میگن، بی خود میگن. خب تا وقتی که میگه دروغ میگن بی خود میگن، همینه فقط مشکلت. خب به دلیل اینکه من میگم دروغ میگن بی خود میگن، منو تو اون کشور میبرن حبس؟ اما اگه رفتی اونجا و گفتی دروغ میگن دوبل پارک کردی، میبرنت حبس. حالا هزاری بگو آقا من فقط گفتم دروغ میگن. دروغ میگن چیه؟ تو دوبل پارک کردی. دروغ میگن چیه؟ چرا قرمز رد کردی؟ اینجا قانون که داره. یعنی شما بی خود فکر نکنی مسئله یک مسئله تئوریه، یه دعوای تئوریه. ما قبول نداشتیم اونا قبول داشتن، ما قبول داشتیم اونا قبول نداشتن. دنیا حساب کتاب داره یا نداره، قانون داره یا نداره. فکر نکنید به صرف این که دیدگاهی دارید تموم میشه کار. وقتی شما داری انکار میکنی عذابها را، میایید تو مسیر جرم. جرم هم که مرتکب شدی دست داور این عالم بازه که تو رو به مجازات خودت بگو برسونه دیگه. حالا هزاری بگو دروغ بود نبود، چیزی عوض نمیشه. ان المجرمین فی ضلال و سعر یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. بچشید
مس این دوزخ را، تماس با این دوزخ را. انا کل شیئن، حالا استدلال میکنه، اینکه گفت بچشید یعنی منظور اینه که قیامت برپا میشه، جهنم هم مشتعل و آماده، مجرمین میفتن کجا؟ توی جهنم. استدلال کن ببینیم چطور قراره برپا بشه. میگه خب استدلال اینه، انا کل شیئن خلقناه به قدر. آقا ما خلق کردیم، ما در چارچوب قدرت خودمون خلق کردیم، ما برای هر چیزی طبق قدرت خودمون سهمی، حدی، اندازه‌ای قائل شدیم. و ما امرنا، وقتی میگیم ساعت، ساعت امر ماست، اراده ماست. ما برای برپایی ساعت احتیاج به هماهنگی، نامنگاری، بوروکراسی اداری، کلی فرشته‌ای که خوابن دارن استراحت میکنن و بیدار کردن تا پاشن دستورتشون رو بشورن، حالا به صف بشن یا نشن، ما اینا نداریم که. و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر، یک اراده در حد چشم به هم زدن است که اراده کنیم تا قیامت برپا شود. شما طرف حسابت خالق عالمه، طرف حسابت یک شخصیت اعتباری، یک قدرت اعتباری نیست، یک قدرت ذاتی است، ذات قدرت است، با او درگیری. و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر لقد ولقد اهلكنا اشیاعکم فهل من مدکر. ما پیروان شما را در طول تاریخ هلاک کردیم، نمیخواید متذکر شید؟ هست کسی متذکر شود؟ این آیه یه بار دیگه داره از سیاق دوم یه خلاصه ای را از سیاق دوم تبدیل میکنه به یه فاکتوری مؤلفه، میاره تو این سیاق، میگه بابا یه نگاه به تاریخ بندازید، گردن کلفتر از شما هلاک شدن، گردن کلفتر از شما ها نابود شدن. دقت کنید یه مطلبی رو بهتون بگم، این رو به یادگار نگه دارید، خوب دقت کنید. آدم ها دستن، یه عده میگن عذابهای الهی در طول تاریخ دروغ بوده، یه عده میگن چی بوده؟ اینایی که میگن راست بوده، که خدا رو قبول دارن، دین رو قبول دارن، مرگ رو قبول دارن، قیامت هم قبول دارن، بالاخره امیدوارن فردای قیامت خدا دستشون رو بگیره. این که از اینا، اینا که ادعایی ندارن تا ما راجع به اینا بخوایم حرفی بزنیم، که اینا که میان، اما که گردن ما از مو هم باریکتر. اما اونایی که قبول ندارن چی؟ الان باید باشن دیگه، کوشن. او قدرت هایی که در طول تاریخ بودن و میگفتن ما همه کاره عالمیم، اونا کجان؟ اصلا ما گیریم که او هم مرد، اینم مرد، یه نفر میاد بگه خب هر دو مردن دیگه، خوبان مردن، بدان مردن. خب خوبا که مردن که ادعایی نداشتن که، خوبا که میگفتن قراره بمیریم که، خوبا که میگفتن عالم صاحب داره که، خوبا که میگفتن ما بعد مرد به یکی امیدواریم. خب اینایی که قبول نداشتن چطور شدن؟ کجان این گردن کلفتا؟ فرعون ها کجان؟ صدام ها کجان؟ چنگیز ها کجان؟ ظالم های طول تاریخ، اقوام ظالم طول تاریخ کجان؟ چیزی از اونا نمونده آخه. من میگم مثلا هیچی لازم نیست، اصلا آقا داستان، من تاریخ بررسی نکردم، اصلا من مطمئن نیستم که در تاریخ بالاخره این قوم با این خصوصیات، مطمئن نیستم. بالاخره امروز باید از مردم تاریخ، گردن کلفتا، مدعیا، به ظاهر مقتدرا، باید امروز بگید بودن دیگه، باید امروز باشن دیگه، باید بگن آها من همونی هم که میگفتم هیچ خبری نیست. خب کجایی؟ کدوم گوری هستی؟ گور به گور نیستی که. حالا این میخواد بگه من هستم، هی بگو نیستی. ببین خود این استدلاله، هیچی نمیخواد.
لقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکر. بابا آخه از شماها پایین تر بودن، کمتر از شما مستحق عذاب بودن، ما اونا رو هلاک کردیم، تموم شدن. و الان شما خیال میکنید که شماها یه قاعده دیگه ای دارید، قاعده متفاوتی برای شماها در جریانه. اینطوری نیست. و کل شیء فعلوه فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستطر. هر کار کردن نوشته است، ریز و درش، سطر به سطر همه چیز نوشته شده، عبور نمی کنیم. حالا چه کنیم؟ راه بازه، راه تقوا رو در پیش بگیریم. ان المتقین فی جنات و نهر، دقت کنید، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی شما یه بار اینی که با ملیک مقتدر میخوای در بیفتی، خب باید با کمال صراحت به تو گفت بدبخت، له میشی. با ملیک مقتدر در نیفت. چطور میخوای با یک فرمان روایی که اقتدارش ذاتی است، تو و هفت کس تو را، دنیا و آسمان را، زمین و زمان را خلق کرده، تو با او درگیری؟ آخه چقدر باید احمق باشی؟ به جای در افتادن یک جایگاه صدقی برای خودت پیش او درست کن. او ملیک مقتدری نیست که بخواد شماها را بگید براند، که او ملیک مقتدری است که میگه بیاید پیش خودم، بیایید در دامنه اقتدار من جایگاه داشته باشید. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. شرطش چیه؟ جرم نکنید، جرم نداشته باشید، آدم نکشید، زنا نکنید، ربا نخورید، کلاه سر هم نذارید، به مال یتیم نگاه نکنید، حقوق همدیگر رو زیر پا نگذارید، انسان باشید، انسانیت داشته باشید، در برابر خدا بندگی کنید، متواضع باشید. چی میخواد بگه ازتون به غیر از تقوا؟ به غیر از اینکه به خودتون و جامعه خودتون رحم کنید. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. به 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 به، سرکشی در مقابل یک بار، شما سرکشی میکنی در مقابل یک دیکتاتوری، یک ظالمی، یک کسی که داره شما رو امر به فحشا میکنه، امر به جرم میکنه، اسمشو میذاریم انقلابیگری، اسمشو میذاریم زیر بار زور نرفتن، در مقابل ملیک مقتدر عالم که چیزی جز تقوا از شما نخواسته. اینجا سرکشی میکنی، دل خوش میکنی؟ به چی دل خوش میکنی بیچاره؟ سیاق سوم، درسته که مجرمین داره، متقین داره، ولی با توجه به دوتا سیاق قبلی کدوم بحثش اصلیه؟ میخواد بگه آقا مجرم بودن عاقبت نداره. این کسانی که رسول منذر را تکذیب میکنن و دوچار جرم میشن، آخرین هشدار رو دریافت بکنن که مجرم بودن عاقبتی ندارد. انذار شدید مجرمان مکذب رسول منذر. خب الان کل سوره رو ببینید، کل سوره دیگه حالا یه مقدار واضح نیست رو پرده، اما تا حدی کل سوره رو سیرش رو یه بررسی کنیم. ببینید، اقتربت الساعت و انشق القمر و انگروا آیتا یعرضوا و یقولوا سحر مستمر و کذبوا و اتبعوا اهواءهم و کل امر مستقر و لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر حکمت بالغه فما تغنی النذر فتول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر مهطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر. این در واقع سیاق اول ماست، که تو این سیاق یه جورای آب پاکی ریخ رو دست اینا که با این وضعی که شما دارید، یعنی بیفایده بودن انذارها درباره شما، دیگه منتظر حمایت پیغمبر، احساس مسئولیت پیغمبر فردای قیامت نباشید. بعد منتقل میشه به این داستانهای اقوام، قوم نوح، عاد، ثمود، لوط و در نهایت آل فرعون. 5 تا داستان رو ذکر میکنه که در طول تاریخ اینا فکر میکردن میتونن در مقابل انذارهای الهی مقاومت بکنن، ولی کار راه به جایی نبردن، همشون نابود شدن، همشون هلاک شدن، همشون نابود شدن. تاریخ گویای این مسئله است. تاریخ هم باور نداری، همین الان ردشون رو بگیر ببین کجان اینا. ببین در طول تاریخ هزاران سال بشر هست، الان بشری که بالای 100 سال سن داشته باشه و ادعاش بشه شما داری؟ تموم شد دیگه، رفتن، همه رفتن آقا، با ادعا رفتن، بی ادعا رفتن، همه نابود شدن، تموم شد. بی خود این قصه، قصه باطلی است، خودتون رو گرفتارش نکنید. بعد خطاب میکنه به اینا، اکفار و کن خیر من اولائکم، شما بهتر از اینا هستید که نیستید. ام لکم براءتون فی الزبر، براءت شما دارید، امان نامه دارید که ندارید. بله شما میگید نحن جمیع منتصر، سیهزم الجمع و یولون الدبر، به دلتون خوش کنید به همین نحن جمیع منتصر. بله ساعت و موعدهم و ساعت و عدها و عمل. ببین این دوتا رو نگاه کنید، در واقع این اکفارکم داره از همین اقتربت ساعت و انشق القمر نتیجه میگیره، ولی با واسطه 5 تا داستان. همین سیاق دوم ادامه سیاق اول بودنش واضحه. فتول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر، تو همین دنیا هم چکارشون میکنیم؟ عذابشون میکنیم، دچار هزیمت میکنیم اینها را، و قیامت در انتظار اونهاست. تمام، تو قیامت رفتیم، چه خواهد شد؟ قیامت دادگاه عدل الهی بر اساس عنوان جرم و تقوا تشکیل خواهد شد. هر کس مجرمانه زندگی کرده باشد گرفتار عذاب است و در قدرت خدا میگنجد که قیامت را برپا کند، جهنم را مشتعل و اینها را در جهنم بسوزاند. هیچی نمیتونه جلوی قدرت خدا را بگیره. هر کس هم متقی باشه، در نزد ملیک مقتدر عالم یه جایی واسه خودش تعریف کرده باشه، خوشابه سعادتش. این سوره میشه یک بیانیه‌ای، یک منشوری خطاب به کسانی که انذارها درباره اونها چی شده؟ به نقطه بیفایدگی رسیده، به کسانی که انذارها را تکذیب میکنند، هشدارها را جدی نمیگیرند و پیرو تکذیب انذارها پیغمبران را انکار میکنند، پیغمبران را بهشون کفر میورزند، دعوت پیغمبران را لبیک نمیگن. این سوره به نحوی با اینها روبرو شده، خواسته بگه که این موضعی که شما اختیار کردید شما را از دایره احساس مسئولیت پیغمبران الهی بیرون میبره. یه نگاهی به طول تاریخ بندازید و از قرآن تذکر بپذیرید برای خودتون، برای نجات خودتون تذکری از قرآن بپذیرید، از این موضع میایید بیرون. اگر هم نه، که بدانید دل خوش کردید به این جمعیتی که با جمعیتتون خواهید توانست در مقابل اراده خدا بایستید، خیال خامی بیشتر نیست. فردای قیامت هم سر اختلاف نظر ما شما را آتش نمیزنیم. فردای قیامت به سبب جرم عذاب خواهید شد. یه راه هم بیشتر نیست، تقوا. حالا اگر شما باور داری عذابها را و تقوا پیشه میکنی که فبه حل مراد، اگر باورم نداری راهی برای نجات به غیر از تقوا و رعایت قانونهای عالم نیست. حالا هزاری که تو قبول نداری، بالاخره قانون عالم اینه، ملیک مقتدر عالم تصمیم خود را عوض نمی کنه. دیگه شما تصمیم خودتو بگیر، من قبول ندارم، خودت میدونی راه همینه. قبول داری داشته باش، نداری تو هم میمیری، گردن کلفتر از تو هم مردن، تهش با او روبرویی. و سلام. بله، نتیجه یه تکذیب جرمه نه علت. تکذیب میکنن که راحت بتونن مرتکب جرم بشن. جرم، مرتکب جرم شدن نتیجه تکذیب کردنشونه. تکذیب میکنن که به این نتیجه برسن. علت میشه، علت قبله، این میشه غایت. اگرم بگید علت، دادی علت غایی، این نتیجه است، چیزی که میخوان بهش برسن. هوای نفسه، ترجیح غرایزه، بالاخره همه انسان ها اینو دارن دیگه، به اختیار انسان هاست که چیو ترجیح بدن. بفرمایید. در جلسه قبلی توضیح دادم میشه، ولی ظاهر بهتر، معنای بهتر اینه که بگیم نه، این علاوه بر این که میخواد بگه هم مسلکید، میخواد بگه شما در مقایسه با اونا امام کفر محسوب میشید، اونا پیروان شما محسوب میشن. و چرا اینطوری میکنه؟ به خاطر اینکه گفتیم کسانی که در مقابل حجت اعظمی مثل قرآن ایستادن، اینا در شقاوت رتبهشون بالاتر است از کسانی که در مقابل حجتهای پایینتر ایستادن. بالاخره کشتن کشتن است، انکار کردن انکار کردن است، اما یکی ناقه صالح را کشته، یکی نوه پیغمبر را. بالاخره حجت حجته، اما شما این حجت رو انکار کردی کجایی؟ او حجت رو انکار کرده کجاست؟ یعنی این تفاوت رتبه هم توش هست. حالا اینم یه روی کردیه، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، میخوام بگم در خصوص اشیاءکم میتونیم این معنا رو ازش در بیاریم که گذشتگان تاریخ در کفر در مقایسه با کفار معاصر قرآن تازه جرمشون کمتره که بیشتر نیست. کفار معاصر قرآن منکر حجت اعظمند، منکر معجزه ایان که در معجزه در اوج بوده. خیلی فرق داره، رتبه بندی داریم دیگه. اگه بپذیریم که رتبه بندی دارد، خود تکذیب خود کفر رتبه بندی دارد، خب تو رتبه بندی رتبه تکذیب قرآن بدتره، سختره، شدیدتره یا رتبه تکذیب ناقه صالح؟ اگر بنده نظر خودم میگم، روی نظر میتونم یک جلسه حداقل صحبت و سخنرانی کنم، ولی الان نمیخوام وارد این سخنرانی بشم. اگر کسی قرآن را نپذیرد، کسی در نقطه‌ای باشد که قرآن را نپذیرد، یه شتر سهله، 100 تا شتر، یه عصا که اژدها بشه سهله، 100 تا عصا که اژدها بشه، یه مرده که زنده بشه سهله، 1000 تا مرده که زنده بشه، این آدم رو تکون نمیده. انسان در چرا در طول تاریخ همه آدم‌هایی که اونا را دیدن، کفاری که اونا را دیدن ولی تکذیب کردن، چطور میتونستن تکذیب کنن؟ میگفتن سحر، جادوه. اونی که نمیخواد حق را قبول بکنه، برای شانه خالی کردن از زیر بار معجزه بودن یک چیز، تو معجزات حسی کارش آسان‌تره تا معجزه‌ای مثل قرآن، چون قرآن معجزه عقلیه، قرآن سخنه، قرآن حجته، قرآن استدلاله، قرآن نشانه نور نیست، خود نوره. کسی اگر اهل انکار باشد، انکار شطور صالح خیلی راحت تر است از انکار قرآن، انکار عصای موسی خیلی راحت تر است از انکار قرآن. مگر برای کسی که بنا بر انکار نداشته باشه، بنا بر انکار نداشته باشه، که اگر کسی بنا بر انکار نداشت، روشن بودن و بیان بودن قرآن به مراتب بالاتر است از بیان بودن عصای موسی و نمیدونم شطور صالح و چیزای دیگه. بله، من از شما سوال میکنم، پس خدا این حرفا رو لغو میزده؟ لغو بوده اون زمان؟ میدونم من، شما جواب، من از شما سوال میکنم، شما جواب بدید. از دو حالت خارج نیست، یا قرآن خطاب به اون مردم لغو بوده، اونا چیزی نمیفهمیدن، درکی نداشتن، رشد عقلی نداشتن، نمیفهمیدن، یا لغو نبوده و اونا واقعا مخاطب قرآن بودن. قطعا لغو که به خدا قابل استناد نیست. پس رشد عقلی به اندازه‌ای که قرآن را بفهمند و حجت بر اونها تمام بشود داشتن. پس گزاره‌های تاریخی که میخواد از اینا یه مش مثلا انسان جیج مثلا درست بکنه که هیچی حالشون نیست، شما اونا را تصرف کنید، اونا را اصلاح بکنید، اینطوری نیست. بله، جاهلیت امروز، جاهلیت بشر از جاهلیت مردم اون موقع بالاتره، بالاتره. امروز که مثلا فرض کنید دوره تکنولوژی، دوره رسانه است، دوره مثلا تمدن، دوره صنعته، امروز در صنعتی ترین کشورهای دنیا هنوز جهالت‌هایی داره اتفاق میفته که اصلا قابل تصور نیست در شدت جهالت بودنش. اما آیا این به این معناست که رشد عقلی که بتونن قرآن رو درک کنن ندارن؟ نه، این رشد عقلی به عنوان یک پتانسیل و ظرفیت راجبش حرف میزنیم، نه به عنوان یک فعلیت. بشر در طول تاریخ به لحاظ ظرفیت و پتانسیل عقلی همواره رشد کرده. تطور بشر در طول تاریخ یک منحنی رو به رشده از نظر عقلی، و در تاریخ انبیا اوج رشد عقلی بشر به لحاظ پتانسیل و ظرفیت عهد پیغمبر خداست، اوجشه، که بعد از اون هم دیگه انقدری رشد زیاد نیست که نیاز باشه به پیغمبر جدید و وحی و کتاب جدید. خدا کاملترین نسخه وحی را که دیگه بالاتر از اون نسخه‌ای وجود نداره در عهد پیغمبر به بشریت تقدیم کرده. این نشون میده که بشریت در اون عهد به این بلوغ رسیده که دریافت کنه. اما این یک پتانسیل و ظرفیت است. حالا ازش استفاده میکنن یا نمیکنن به خودشون بستگی داره. و در تفاوت معجزات، معجزات عقلی معجزاتی هستند که مخاطبشون مستقیما وجدان انسان است. کسی وجدانی، کسی انصافی برای قبول حق اگر در وجودش باشه، من تو بحث تحدی قرآن این مطلب رو گفتم، میگم تو بحث تحدی قرآن که یکی از بحث‌های پیچیده ایست که به نظر حقیر حقش ادا نشده در کتاب‌های علوم قرآنی و در کتاب‌های دانشمندان تفسیری، تو بحث تحدی حالا بعضیا بردن وجوه اعجاز متعددی، یکی اعجاز فصاحت، اعجاز بلاغت، اعجاز ریاضی، اعجاز پیشگویی، اعجاز موسیقی، اعجاز چه 50 جور وجه اعجاز برای قرآن شمردن که خیلی‌هاشون عمومیت ندارن. طرف باید اهل فصاحت و بلاغت باشد. 50 جور وجه اعجاز شمردن که بله آقا اینا وجوه اعجاز قرآن. اما اصلی ترین وجه اعجاز قرآن، مهمترین، بالاترین، کاملترین وجه اعجاز قرآن که اعجاز هدایتی قرآنه، یعنی قرآن معجزه است. به چه معنا؟ به این معنا که هر آدمی دنبال حق باشه قرآن قانعش میکنه. همین، هر آدمی، یعنی قرآن تو این زمینه تحدی میکنه، آقا یه نفر رو بیار، یه نفر، هر کی هم خودش تو این زمینه قاضیه، هیچ وقت من نمیتونم شما رو قضاوت کنم، تو هم هیچ وقت نمیتونی منو قضاوت کنی، هر کی خودش رو قضاوت میتونه بکنه. کسی اگر دنبال حق است، یعنی واقعا تصمیم نداره که نفس خودش را، غرایز خودش را حاکم بکنه، میخواد بگه آقا من میرم برسم ببینم حق چیه، کسی دنبال حق باشد، قرآن عقل و قلب او را به نهایت آرامش، ایمان و اطمینان میرسونه. این هدایت ویژه است. یعنی قرآن کریم یک کتابیه که انسانی را که دنبال حقیقته در نهایت امنیت و آرامش، در کوتاه‌ترین مسیر به همون مقصد اعلای انبیا و دعوت انبیا، یعنی ایمان، میرسونه. اون ایمانی که قرآن به انسانها میدهد عمرن شطور صالح نمیدهد، عمرن عصای موسی نمیدهد، عمرن احیاء موتا توسط عیسی علیه السلام نمیدهد. اونا همشون یه مقدمه این که تازه این فرد بشینه ببینه پیغمبر چی گفته. اما درباره قرآن کار به جایی رسیده که تمام اون چه پیغمبران باید میدیدن یا میشنیدن از خدا، خدا این رو به فرمولی رسونده که همه بشریت ببینند و بشنوند. هر یک انسانی میتواند برسد به علم انبیا با قرآن. فرمود کسی قرآن را بلد باشد مثل این است که نبوت در سینه او حک شده، الا این که نبی نیست. یعنی قرآن فرمول تکثیر انبیاست، فرمول وحیانی تکثیر انبیاست که تو زمینه. قبلا باید یه کسی پیغمبر میشد تا اینا رو بفهمه، اما حالا دیگه لازم نیست پیغمبر بشی، شما بر همین نبوت تمام شده. خیال نکنید نبوت تمام شده چون دیگه بشر احتیاج به هدایتگر و پیشوا و امام و این چیزا بگید نداره. نداره، ولی دیگه الان برای نبی شدن لازم نیست منتظر بمونی یه شب تو خواب مثلا، یا یه روز تو بیداری توی قاری توی خیابونی توی بیابونی توی جایی یه فرشته تو گوشت صدا بزنه فلانی. بله، تو پیغمبر شدی، دیگه لازم نیست. میخوای پیغمبر بشی، میخوای علمت برسه به حد انبیا، اینا این کتاب، این کتاب انبیاست. انبیا از روی این حرف زدن. بیا بخون، اگر موسی شده موسی اینو داشته، اگر عیسی علیه السلام شده عیسی اینو داشته. تو هم میتونی بیا یاد بگیری بخونی، هر قدر منصف باشی، هر قدر بفهمی، هر قدر ملتزم بشی، مستقیم به نورش میرسی. بیا اگر نرسیدی اون وقت پیش خدا حجت اقامه کن، بگو خدایا من آمدم، منصفانه هم آمدم، تلاش هم کردم، چیزی هم گیرم نیومد، فهمیدم که نعوذ بالله قرآن تو ببخشید یه ادعای پوچ بود، معجزه نبود. قرآن معجزه است به این معنا. میگه آقا من همه حرف زدم، الان همین سوره قمر رو خوندیم. خب سوره قمر یه حرفی زد، یه ادعایی کرد، گوگا مقاومت در مقابل انذارها سودی به حالتون نداره. این انذارها به تحقق به وقوع میپیوندن، مثل مردم طول تاریخ منکران خود را مچاله میکنند، دل خوش کردن به جمعیت و گروه و اینام فایده ای نداره، آخرش هزیمته. قبول کنی قبول نکنی فردا اگر قانون رعایت نکرده باشی مجازات میشی. یه حرفی زد دیگه، این یه پکه، این سوره قمر یه پکیه، یه حرفی زده. خب شما میخوای چیکار کنی؟ یا الان من اینو خوندم فهمیدم، یا میگم صدق الله العلی العظیم، راست گفت خدا. اگر گفتم راست گفت واقعا ایمان آوردم، یعنی متوجه میشم که بی جهت با انذارها نباید درگیر بشم، من بعد انذارها رو بپذیرم، قانون رو هم قبول کنم، مجرم نباید باشم، تلاش میکنم متقیانه زندگی کنم نه مجرمانه. حالا متقیانه زندگی کردن چیه؟ سوال میکنم از پیغمبر چیه؟ میگه ایمان به خداست، رسیدگی به فقراست، اینه 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 میشموره برام، حفظ پاکدامنیه فلان. خیلی خوب، این یک. یا اینکه میگم نه نعوذ بالله، آخرش نمیگم صدق الله، میگم اینا کذبه، دروغه، تکذیب میکنم، میگم اینا دروغه. خب یکی از این دو تا حالته دیگه. اگر دروغه خب چی درسته؟ حالا باید حرفی بزنی دیگه، تحدی رو میخوام بهتون بگم. چی درسته؟ این درسته که شما هر حجتی هم برات بیارن که قیامت هست اگر انکار کنی هیچی نمیشه، مشکلی به وجود نمیاد. پیغمبری که نداریم، اگرم داشتیم ما چه حجتهای رو انکار کنیم چه انکار نکنیم فردای قیامت فرقی به حال ما؟ یا اینکه در طول تاریخ میگن اینا عذاب شدن، دروغ. یا اینکه خدا میگه با من در بیفتید حریف من نمیشید، این چیه؟ دروغه. میشیم، میشه حریف خدا شد، مشکل نداره حریفش میشیم، بالاخره زمین میزنیمش. حالا درسته من خلق نکردم زمین را آسمان را، کل شیء خلقناه به قدر، من نیستم، باشه اونه، ولی باشه ما من میزنم. چیه؟ آه به جای این چی راسته؟ اونی که راسته اون سند میخواد. تحدی رو دارم یادتون میدم، این سوره سند این ادعاست. تو این ادعا رو قبول نداری؟ یه ادعای دیگه داری؟ میگی میشه با انذارها بازی کرد؟ میگی انذارها دروغن؟ هشدارها دروغن؟ خب سند میخواد، یه سند درست کن. تنهایی نمیتونی؟ اشکال نداره، برو گروه درست کن، گروهی سند بدید. نمیشه؟ جن و انس رو جمع کنید، همه تون با هم یه سند بدید، یه سند بدید که حرف این سوره رو رد کنه. بعد اون سند رو عقلا، هر کی وجدان داره، وجدان داره، هر کی انصاف داره، اون وقت بشینید اون سندی را که اینا میدن با این سند چکار کنید؟ هر کدوم راست بود قبول کنید. خدافظ، ما دیگه حرفی با شما نداریم، هر کدوم راست بود قبول کنید. این تحدیه. یعنی خدا روشنگری کرده. آخه روشنگری رو که نمیشه باش مقابله کنی، با ظلمت پراکنی فقط میشه با روشنگری مقابله کرد. کجا رو فروگذار کرده؟ کجا رو جا گذاشته؟ چی رو زیادی گفته؟ چی رو کم گفته؟ قرآن برای نجات بالاترین حجت است. وجدانی نباشد قرآن اثر نکند. لذا خدا تو قرآن کریم یه جاهایی بود به پیغمبر فشار می آوردن، می گفتن که یا رسول الله بالاخره یه معجزه ای، از همین معجزه حسیا می خواستن، یه چیزی که بالاخره این مردم دهن مردم چی بشه؟ بسته بشه فلان. پیغمبر می گفت خدایا یه چیزی بده، الله مثلا یه ماری مارمولکی یه چیزی نشونه اینا. مثلا خودم گفتش که ببین من آیه بالاتر از قرآن نمیدم. نه داره، یه دونه داره الان میگم. آیه بالاتر از قرآن نمیدم. پیغمبر میخوای نردبون بذار، برو آسمون، از آسمون آیه بیار. نمیتونی؟ زمین رو بکن، برو از تو زمین آیه در بیار. یه آیه دارم بعد قرآن که اگر آن بیاید دیگه فرصت انتخاب از بشر، این نشع، دقت کنید، این نشع، اگر بخواهیم ننزل علیهم من السماء آیتن فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر بخواهیم یه آیه هست که اونو بفرستم زمین، تمام دیگه کار، هیچ کس نمیتونه دیگه گردنشو اینجور نگه داره. اما اون آیه دیگه فیصله عالمه دیگه، بعدش امتحانی برای بشر باقی. این قرآن اند آیات ممکن برای نجات بشره، پایانشه. از قرآن بالاتر چیزی به عنوان حجت و به عنوان آیه برای نجات بشر نیست. خدایا تو را شاهد میگیرم که من این حرف را امروز با تمام ایمانم گفتم، به عقد عظمات یقینی، با بند بند وجودم گفتم. کسی با قرآن هدایت نشه با هیچی هدایت نمیشه، با هیچی. انشاءالله که خداوند همه ما را، قلبهای ما را، عقول ما را، عزم و اراده ما را به نور قرآن منور کند، در راه قرآن دست ما را در دست پیغمبر و اهل بیت پیغمبر علیه السلام قرار بدهد، نجات حقیقی را در روز قیامت شامل حال همه ما و اهل و نسل ما، جامعه ما بفرماید. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت، سلامتی وجود مقدسشون، اجماعا صلوات خیلی.